بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر همه شما ایرانیان و پارسی زبانان، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 20 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی، که برابر است با نهمین روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما دوستان و همراهان عزیز در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه های امروز ما باشید و این برنامه ها را بپسندید. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. بحران خاورمیانه و ادامه موج خشونت در این منطقه هنوز تیتر اول رسانه‌های خبری جهان است. کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا که برای میانجیگری در بحران میان اسرائیل و فلسطینیان به منطقه سفر کرده امروز وارد قاهره شد. گزارش‌های مختلفی خواهیم داشت از بحران خاورمیانه و موضع‌گیری مقام‌ها و کشورهای مختلف در این باره. در ایران امروز اصلاح‌گرایان مجلس و چند تشکل دانشجویی تظاهراتی در اعتراض به اقدامات اسرائیل برگزار کردند، اما در این حال نشانه های اختلاف نظر میان اصلاحگرایان در برخورد به مسئله خاورمیانه آشکارتر شده است. باز هم در ایران در پی یک ماجرای گروگانگیری، رئیس قوه قضاییه خواستار شدت عمل بیشتر نسبت به اشرار و اراذل و اوباش شده، اما یک صاحب نظر به ما میگوید جایی برای شدت عمل بیشتر نیست و تنها راه پیشگیری از وقوع جرم است. در حالی که شماری از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی پس از مرخصی به پشت میله ها بازگشتند، هنوز تکلیف شماری دیگر از آنان روشن نیست. نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت این زندانیان. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم که در فرصت‌های دیگر از آنها بیشتر با شما خواهم گفت. از جمله گفتگویی درباره شرکت فیلم‌های ایرانی در جشنواره بین‌المللی فیلم کن فرانسه. در ساعت سوم برنامه امروز هم برنامه با کتاب در ایران و همچنین قصه های عاشقانه در شاهنامه فردوسی را خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
اتحادیه اروپا خروج کامل و فوری نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی را خواستار شد. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده در راستای سفرش به چند کشور خاورمیانه جهت گفتگو درباره بحران منطقه وارد قاهره شد. وزارت دفاع افغانستان چریک‌های گروه افراطی حزب اسلامی را مظنونین اصلی انفجار روز دوشنبه جهت به قتل رساندن ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع آن کشور معرفی کرد. حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان از دلاوری اقلیت هزاره در پایداری برابر رژیم طالبان ستایش کرد. طرح بازگشت داوطلبانه اتباع افغانی از ایران به طور رسمی آغاز شد. یان پیترسن وزیر امور خارجه نروژ وارد تهران شد. هزاران تن برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ملکه مادر بریتانیا در خیابان‌های لندن گرد هم آمدند. عربستان سعودی با استفاده از نفت به عنوان سلاح مخالفت کرد. سازمان عفو بین الملل اعلام داشت تعداد افرادی که در سال 2001 میلادی در جهان اعدام شده اند بیش از دو برابر سال پیش از آن بوده است. و پاکستان 30 آوریل را به عنوان تاریخ برگزاری همه‌پرسی در خصوص تمدید دوره زمامداری ژنرال پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان تعیین کرد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها 24 دقیقه و 20 ثانیه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. در حالی که درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای نظامی اسرائیل و فلسطینی‌ها در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین ادامه دارد، اسرائیل نیروهای خود را از مناطق فلسطینی طولکرم و قلقیه در کرانه باختری رود اردن بیرون آورد. اسرائیل همچنین به 4 مشاور یاسر عرفات اجازه داد در رام الله به وی بپیوندند. در همین حال کولین پاول وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وارد قاهره شد. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. آقای چالنگی سلام، از آخرین رویدادها در مناطق فلسطینی برای ما بگویید.
آقای دینکام سلام به شما. درگیری ها در اردوگاه جنین و اطراف اون در کرانه باختری رود اردن ادامه داره. فلسطینی ها خبر از اون میدن که دست کم 10 تن از نیروهای اسرائیلی در این منطقه کشته شدن. این خبر از سوی منابع بیطرف مورد تایید قرار نگرفته است. تعداد کشته شدگان فلسطینی در اردوگاه جنین گزارش قابل اعتماد و دقیقی از سوی منابع بیطرف منتشر نشده، اما فلسطینی ها از بیش از 100 کشته در این منطقه سخن میگویند. اسرائیل اجازه داد سرانجام که اعضای صلیب سرخ جهانی برای کمک رسانی به مجروحان اردوگاه جنین وارد این منطقه شوند. گفتن این که گروهی از اعضای احزاب چپ و سازمانهای چپ اسرائیل و اعراب اسرائیل که قصد کمک رسانی به اردوگاه جنین رو داشتن، کمک‌های دارویی توسط نیروهای اسرائیلی در منطقه پراکنده شدند. اسرائیل دورا و چند روستای دیگر رو در کرانه باختری رود اردن به تصرف خودش در آورد و مقررات حکومت نظامی در این روستاها هم برقرار شد که یک نفر تا این لحظه در دورا، روستای کم جمعیت دورا، کشته شده. خروج نیروهای اسرائیل از طولکرم و قلقیه در کرانه باختری رود اردن نشانه ای از تمایل اسرائیل یا فشار آمریکا بر اسرائیل برای خروج نیروهای اسرائیلی تلقی شده و آغاز خروج نهایی نیروهای اسرائیل از این مناطق. گفتنی این که باز در سراسر اسرائیل به مدت 1 دقیقه به مناسبت هولوکاست، سالگرد قتل یهودیان 6 میلیون یهودی توسط آلمان هیتلری، سکوت برقرار شد و به همین مناسبت 1 دقیقه سکوت نسبی یا آرامش نسبی در مناطق فلسطینی هم برقرار شد به خاطر خودداری نیروهای اسرائیلی از تیراندازی. در بیت لحم درگیری در اطراف کلیسای المعهد همچنان ادامه داره. در بیت المقدس در برابر کنسولگری آمریکا تظاهراتی توسط راستهای اسرائیل برگزار شد که نیروهای اسرائیلی برای متفرق ساختن اون از گاز اشکاور استفاده کردن. اعتراض اونها به این بود که چرا آمریکا فشار آورده بر اسرائیل برای خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی. دیدار محمود عباس معاون عرفات در عرفات و محمد دهلان رئیس تشکیلات امنیتی دولت فلسطینی و همینطور صاحب اورقات احمد قری از دیگر مسئولان فلسطینی با عرفات به عنوان این تلقی شده که به طور قطع آقای کالین پاول در سفر خاورمیانه‌ای خودش با عرفات ملاقات خواهد کرد و این دیدار مقدمه‌ای برای دیدار آماده شدن عرفات جهت مذاکره با کالین پاول هست که این دیدار با موافقت اسرائیل انجام شده. آقای نیکم.
آقای چالنگی، همزمان با دیدار آقای پاول وزیر خارجه آمریکا، بازتاب این رویداد در مناطق فلسطینی و در کشورهای عرب چگونه بوده؟
آقای نیکم این رو من بگم که از دقایقی پیش، یعنی در بعد از ظهر سه‌شنبه، مذاکرات آقای پاول و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر آغاز شده. مبارک پیش از این دیدار گفت که در این دیدار به طور قطع خواستار لزوم خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی خواهد شد و همینطور به رسمیت شناختن یاسر عرفات به عنوان رهبر دولت فلسطینی و رهبر مردم فلسطینی و نماینده مردم فلسطینی رو حسنی مبارک در مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت. اما همزمان با دیدار آقای پاول از منطقه تظاهرات گسترده‌ای در قاهره برگزار شد در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر، اما در منطقه‌ای که کاخ ریاست جمهوری مصر در هلیوپولیس قرار داره. این تظاهرات برگزار شد، هنوز هم ادامه داره در اعتراض به اشغال مناطق فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی. در دمشق هم تظاهراتی بود امروز در همین زمینه. همزمان با حضور آقای پاول در رباط پایتخت مراکش تظاهراتی بیش از 1 میلیون نفر از اهالی مراکش در تظاهراتی علیه حضور نیروهای اسرائیلی در مناطق فلسطینی شرکت داشتند. این رو قطعا منتشر شده و شما نیز شاید شنیده باشید که ملک محمد ششم از آقای پاول پرسید که چرا به جای اسرائیل به مراکش اومده و آقای پاول در جواب این پاسخ رو داد که ما ترجیح میدیم پیش از ورود به اسرائیل با دوستان عرب خودمون گفتگو کنیم. همزمان با حضور آقای پاول در منطقه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ساعت پیش اعلام کرد که حزب الله لبنان موشک‌هایی در اختیار داره که میتونه با اونها به راحتی حیفا رو در اسرائیل هدف بگیره. به هر حال اون چه که هست تظاهرات در پایتخت‌های کشورهای عربی است همزمان با حضور آقای پاول. آقای نیکتا
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما همزمان با آغاز مأموریت وزیر امور خارجه آمریکا در خاورمیانه، عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی با وجود عقب نشینی از 2 شهر با تهاجم به 1 روستا ادامه یافت. رئیس جمهوری آمریکا 5 روز پیش خواهان خروج سریع اسرائیل از مناطق فلسطینی شد، اما ایستادگی اسرائیل در برابر این خواسته نگاه ناظران منطقه را به ماهیت روابط آمریکا و اسرائیل و ملاحظات همگون و ناهمگون دو طرف معطوف کرده است. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
عقب نشینی اسرائیل از هر 2 شهر فلسطینی قلیله و تولکرم با استقبال محتاطانه آمریکا روبرو شد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت این عقب نشینی شروع خوبی است. هر چند ساعتی بعد خبر رسید که نیروهای اسرائیلی وارد 1 روستای فلسطینی به نام دورانیز شدند و بر عملیات نظامی خود در شهرهایی که اشغال کرده اند شدت بخشیدند. آمریکا 5 روز است که در چرخشی ناگهانی ولی از پیش برنامه ریزی شده از متحد خود اسرائیل خواست بدون تأخیر عقب نشینی کند. اما ناظران خودداری اسرائیل از عقب نشینی را به چند عامل نسبت می دهند. استفاده آمریکا از عبارت عقب نشینی بدون تأخیر به جای عبارت عقب نشینی فوری باعث شده دولت آریل شارون این گونه برداشت کند که منظور آمریکا پایان دادن هرچه زودتر به عملیات نظامی است. مشاور امنیت ملی آمریکا هم دیروز گفته بود طبیعتاً ما درک می‌کنیم که اسرائیل نمی‌تواند به گونه‌ای بی سر و سامان یافته دست به عقب نشینی بزند. با این احوال عملیات نظامی اسرائیل نه تنها به رغم تغییر لحن جورج بوش ادامه و شدت یافتند، بلکه در زمانی بالا می‌گیرد که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در منطقه به سر می‌برد. کالین پاول روز 1 شنبه عازم منطقه شد، ولی به جای اینکه اول به اسرائیل برود ابتدا در مراکش توقف کرد و قرار است پس از چند توقف دیگر در مصر، اسپانیا و اردن تازه روز 5 شنبه وارد اسرائیل شود. مطبوعات غربی منتقد سیاست آمریکا نوشتند همین مقطع زمانی که آمریکا تا روز 5 شنبه برای دیدار کالین پاول با 2 طرف درگیر ایجاد کرده فرصتی را به دولت آریل شارون داده تا ظرف این مدت اهداف نظامی خود را اجرا کند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هم عقب نشینی دیروز اسرائیل را تشویق‌آمیز ولی ناکافی خواند. آنچه به نظر می رسد ایستادگی دولت آریل شارون در برابر اراده آمریکایی ها باشد و در هر حال سرسختی آریل شارون با ناخشنودی دولت های عربی روبرو شده است. دیروز که کالین پاول به مراکش آمد، پادشاه مراکش در برابر دوربین های خبرنگاران از او پرسید آیا شما بهتر نبود اول به بیت المقدس می رفتید؟ برخی مفسران عرب و همینطور مفسران طرفدار اسرائیل گفتند اصلا آمریکا می‌داند و می‌پذیرد که عملیات نظامی اسرائیل تا روز 5 شنبه که کالین پاول به اسرائیل می‌رود ادامه خواهند یافت. از همین رو بود که ولیعهد عربستان دیروز هنگام دیدار با کالین پاول به او گفت ادامه عملیات نظامی اسرائیل ضربه شدیدی به وجه آمریکا در جهان عرب می‌زند. با همه این اوصاف، نشانه‌های ناخشنودی از اسرائیل به خاطر ادامه عملیات نظامیش در محافل سیاسی مطبوعاتی آمریکا بیشتر می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله امروز خود اقدامات آریل شارون را توهینی به جورج بوش و توهینی به ایالات متحده نامید. محافل طرفدار اسرائیل هم در آمریکا عمیقاً از اظهارات جدید جورج بوش ناراضی هستند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره امروز خود به مانند شماره‌های قبلی درخواست جورج بوش از اسرائیل برای توقف عملیات نظامی را نرمش آمریکا در برابر تروریسم خواند و گفت ایالات متحده از اصول خود کوتاه آمده است. از سوی دیگر ملاحظات آریل شارون هم تنها تابع فشارهای آمریکا نیست. روزنامه گاردین در شماره دیروز خود پیش بینی می کند مقاومت آریل شارون در برابر خواست آمریکا می تواند مجازات های را از طرف آمریکایی ها به دنبال داشته باشد، مثل معوق کردن فروش سلاح های آمریکایی یا تأخیر در کمک های بلاعوض مالی. اما آریل شارون که همینک حمایت 72% اسرائیلی ها را برای ادامه عملیات نظامی پشت سر دارد، نمی خواهد مردم اسرائیل او را به چشم سرسپرده جورج بوش ببینند. ناظران انتظار دارند عضویت روز گذشته 3 نفر از حزب تندرو اسرائیل در کابینه دولت کمکی به نرمش نشان دادن آریل شارون در برابر فشارهای آمریکا نکند. اما همین ناظران یادآوری می‌کنند هیچ نخست وزیر اسرائیلی تاکنون نتوانسته با سرکشی در برابر آمریکا مدت زیادی دوام بیاورد.
اما محافل خبری مصر، اسرائیل و اردن در ارتباط با سفر کولین پاول به منطقه چه میگویند؟ گزارشی از جمشید چالنگی را در این زمینه میشنویم.
ساعتی پیش در بعد از ظهر سه‌شنبه کولین پاول وزیر خارجه آمریکا جهت دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وارد قاهره شد. آقای پاول پیش از ورود به قاهره در رباط با ملک محمد ششم پادشاه مراکش و عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان که طرح پیشنهادی وی برای صلح میان عراق و اسرائیل مورد حمایت واشنگتن نیز قرار گرفته دیدار کردند. دیدار کولین پاول از رباط، مصر، اردن و سپس اسرائیل و مذاکرات احتمالی وی با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در مسیر تلاش‌های تازه واشنگتن برای پایان دادن به روند روبه گسترش بحران در مناطق فلسطینی صورت می‌گیرد. این در حالی است که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار خروج بدون تأخیر نیروهای اسرائیلی از مناطق مذکور شده است. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا پیش از ورود خود به منطقه تأکید کرده است که حامل طرح یا پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به بحران در منطقه نیست و همچنان اجرای تفاهم‌نامه جورج تنت و پیشنهادهای گزارش کمیته میچل را از سوی طرفین اسرائیل و فلسطینی‌ها کلیدی برای حل بحران خاورمیانه می‌دانند. اسامه سرایا سردبیر هفته‌نامه مصری الاهرام العربی دیدار کولین پاول را از منطقه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گونه ارزیابی می‌کند.
العملية العسكرية الأخيرة اللي تمت باقتحام المدن الضفة الغربية عملت جفوة.
اقدامات نظامی اخیر اسرائیل پیامدهای منفی بسیار در منطقه پدید آورده است. تنفر ایجاد شده میان طرفین فلسطینی‌ها و اسرائیل آنقدر گسترش یافته که با مأموریت کوتاه مدت کولین پاول برطرف شدنی نیست. واشنگتن باید سیاست بسیار فعالتری در این زمینه در پیش بگیرد. آمد و رفت چند روزی کولین پاول به منطقه برای حل مسئله کافی نیست. دنی بن سیمون سردبیر روزنامه اسرائیلی هارت نیز میگوید علارغم سالها همزیستی مسالمت‌آمیز در شرایط کنونی فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها نسبت به یکدیگر متنفر شده‌اند و تنها معجزه‌ای که شاید آمریکا بتواند با اقدامات خود آن را ممکن سازد میتواند به این بحران پایان دهد. حسن حواری از روزنامه العرب الیوم چاپ عمان پایتخت اردن نیز در ارتباط با دیدار کولین پاول وزیر خارجه آمریکا از منطقه به من میگوید
تا
زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، لأن الدول العربية ليست لديها أي مزيد من التنازلات تستطيع أن تقدمه.
دیدار وزیر خارجه آمریکا از منطقه در زمانی صورت می‌گیرد که کشورهای عرب به ویژه مصر و اردن دیگر هیچ گونه امکان مصالحه با آمریکا و اسرائیل را در مورد مسئله فلسطین ندارند. به گفته این روزنامه‌نگار اردنی، جز فشار آمریکا بر اسرائیل برای خروج از مناطق فلسطینی، راه دیگری جهت آرام ساختن تدریجی اوضاع در منطقه وجود ندارد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما در پی ناکام ماندن نخستین مرحله از تلاش‌های صلح‌آمیز اتحادیه اروپا در خاورمیانه، رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپایی برای نخستین بار آشکارا از اعمال مجازات‌های سیاسی و اقتصادی علیه اسرائیل سخن گفته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
با توجه به اوضاع بحرانی در روابط اسرائیل و فلسطین، اتحادیه اروپا در نظر دارد بر فشارهای سیاسی خود به اسرائیل بیفزاید. رومانو پرودی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل در برابر خبرنگاران برای اولین بار از پیمان همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان اتحادیه اروپا و اسرائیل سخن به میان آورد و یادآور شد که از این قرارداد میتوان به عنوان ابزار فشار علیه اسرائیل بهره گرفت. وی بار دیگر از اسرائیل خواست بیدرنگ از مناطق خودگردان فلسطین عقب نشینی کند و خاطر نشان ساخت اوضاع در اردن باختری حکایت از بزرگترین بحران انسانی می کند و فعالیت‌های سازمان‌های امدادگر در این منطقه جلوگیری و ملامت است. رومانو پرودی همچنین شورای مشترک همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان اتحادیه اروپا و اسرائیل را پیشکشاند و خواهان تشکیل فوری این شورا شد. طبق برنامه قرار است این شورا حدود 9 ماه دیگر برپا شود. اینکه آیا بریتانیا، هلند و آلمان در اوضاع احوال کنونی به این اقدام پرودی پاسخی مثبت دهند ناروشن است. به ویژه آنکه از سوی سه کشور یاد شده هفته پیش انتقادهایی نسبت به سیاست خاورمیانه‌ای اتحادیه اروپا به عمل آمد. روز پنجشنبه پیش مأموریت صلح وزیر خارجه اسپانیا خوزپ پیکه و خاویر سولانا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور خارجی در تل‌آویو ناکام ماند. این دو سیاستمدار از سوی اتحادیه اروپا مأموریت داشتند که ضمن برقراری آتش‌بس در خاورمیانه اسرائیل و فلسطین را نیز بر سر میز مذاکره بکشانند. اما دولت اسرائیل مانع دیدار این دو سیاستمدار با یاسر عرفات شد. خوزپ پیکه وزیر خارجه اسپانیا که کشورش همینک ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در پایان این سفر امکان برقراری مجازات علیه اسرائیل را منتفی ندانست. افزون بر این، در آخرین نشست 15 تن از وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسانبورگ نیز به گونه‌ای کمرنگ سخن از مجازات اسرائیل به میان آمد. رئیس دیپلماسی سوئد در این جلسه خواهان آن شد که پیمان همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان اتحادیه اروپا و اسرائیل فعلا مسکوت بماند. اکثر وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته پیش این خواسته سوئد را رد کردند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان یکی از این وزیران بود که مخالفت آشکار خود را نسبت به اعمال مجازات علیه اسرائیل ابراز داشت و بر بی اثر بودن چنین سیاستی تاکید کرد. حال که یک هفته از گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا گذشته است، وزیر خارجه اسپانیا از روشی تازه علیه اسرائیل سخن گفته که مجازات جزء آن است. از سوی دیگر وزیر خارجه بلژیک هم از تعمق و بازاندیشی در قراردادهای تجاری میان اتحادیه اروپا و اسرائیل سخن گفته است. اگرچه لحن و کلام کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به موضع اسرائیل در قبال فلسطین در مقایسه با هفته پیش تا اندازه‌ای تندتر شده، ولی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا جنب و جوش سیاسی برای خاتمه دادن به بحران در روابط اسرائیل و فلسطین به چشم می‌خورد. روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در شهر وایمار آلمان درباره مناقشه خاورمیانه دیدار و گفتگو می‌کند و روز چهارشنبه نمایندگان اتحادیه اروپا در مادرید با وزیر خارجه آمریکا کالین پاول درباره مواضع این اتحادیه در مورد خاورمیانه به مذاکره می‌پردازند. سوای اینها اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گرفت مبلغ 5 میلیون یورو در راستای کمک‌های انسان دوستانه به دولت خودگردان فلسطین مبذول دارد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. تاریخ کشور افغانستان با کشته شدن رهبران آن عجین شده است. محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان پس از کشته شدن پدرش محمد نادرشاه به تخت سلطنت رسید. محمد داوود خان که او را سرنگون ساخت به دست نجیب الله کشته شد. نجیب الله نیز به دست طالبان در کابل به قتل رسید. و سرانجام جنرال فهیم که دیروز از یک سوء قصد انفجاری بمب جان سالم به درد برد، خود پس از کشته شدن فرمانده احمد شاه مسعود جانشین او در جبهه متحده شمال شده بود. خبرگزاری فرانسه تفسیری دارد در این زمینه که همکارم جان خاکزاد چکیده آن را به آگاهی می رساند.
آیا هنوز در افغانستان برای حل اختلافات سیاسی باید از ترور استفاده کرد؟ در پاسخ این سوال خبرگزاری فرانسه در یک تفسیر می نویسد باید گفت چنین به نظر می رسد که به رغم سقوط رژیم طالبان و از میان رفتن سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن هنوز در کشوری که بیش از 20 سال در جنگ به سر برده است قتل و ترور راه حل اختلافات سیاسی است و به رغم حضور نیروهای حافظ صلح بین المللی ثبات و امنیت به این کشور باز نگشته است. خبرگزاری فرانسه در تفسیر خود درباره توطئه انفجار بمب بر سر راه ژنرال محمد قاسم فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان که در شهر جلال آباد صورت گرفت می نویسد توطئه انفجار بمب در شهر جلال آباد که دست کم 4 تن را کشت و عده‌ای را زخمی کرد این سوء قصد چند روز پس از اعلام این خبر توسط مقامات دولت موقت افغانستان صورت می گیرد که عده‌ای به اتهام توطئه علیه جان حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در این کشور بازداشت شدند. مقامات دولت موقت افغانستان مدعی شدند این افراد به دستور نخست وزیر پیشین افغانستان گلبدین حکمتیار که چندی پیش از ایران اخراج شد علیه دولت موقت این کشور توطئه کردند. پیش از بازداشت این افراد عبدالرحمن وزیر حمل و نقل هوایی افغانستان نیز در شرایط مشکوکی در فرودگاه کابل به قتل رسید. برخی کشته شدن او را به زائران حج نسبت دادند که از شدت خشم و انتظار کشیدن برای حرکت به سوی عربستان سعودی او را کشتند و برخی از مقامات دولت موقت از یک توطئه سخن گفتند و حتی حامد کرزی رئیس دولت موقت مسئولان امنیتی را مسئول قتل وزیر هوانوردی افغانستان معرفی کرد. خبرگزاری فرانسه اضافه می کند تهدید علیه جان محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین این کشور نیز بازگشت او به کشورش را چند بار به تأخیر انداخته است. پادشاه پیشین افغانستان که 87 سال دارد و 29 سال را در تبعید گذرانده است قرار بود در پایان ماه مارس به افغانستان بازگردد. اما در حال حاضر تاریخ بازگشت به 16 ماه آوریل موکول شده است. دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان نیز چند بار در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد از تاریخ تشکیل دولت موقت در افغانستان تا کنون چند بار جان اعضای هیئت دولت و شخص حامد کرزی رئیس دولت موقت در تهدید مرگ قرار گرفته است. او جزئیات بیشتری درباره این توطئه ها در اختیار خبرنگاران قرار نداد. خبرگزاری فرانسه در این تفسیر به نقل از دکتر عبدالله اضافه می کند بی تردید دولت موقت افغانستان در میان اکثریت مردم این کشور محبوبیت دارد، اما هنوز دشمنان قسم خورده نیز در افغانستان وجود دارند. خبرگزاری فرانسه در پایان خاطر نشان می سازد تاریخ افغانستان با کشته شدن رهبران این کشور عجین شده است. محمد ظاهرشاه در سال 1933 میلادی پس از کشته شدن پدرش محمد نادرشاه به تخت پادشاهی رسید.
و اکنون همکارم بکتاش خمسه‌پور آماده است تا تازه ترین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به آگاهی شما شنوندگان گرامی برساند.
اتحادیه اروپا خروج کامل و فوری نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی را خواستار شد. اتحادیه اروپا میگوید خروج جنبی اسرائیل از مناطق فلسطینی به هیچ وجه کافی نبوده و خواهان آتشبس فوری جهت پایان خشونت در منطقه شده است. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که کشورش ریاست چرخشی اتحادیه اروپا را در دست دارد روز سه‌شنبه در مادرید گفت که خروج نیروهای اسرائیلی باید بدون تأخیر و بدون قید و شرط انجام پذیرد. جوزف پیکه همچنین از یاسر عرفات رهبر فلسطینیان انتقاد کرد و از وی خواست با تروریسم مبارزه و از بروز خشونت جلوگیری کند. نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه با خروج از قلقیلیه و تولکارم این دو شهر کرانه باختری را تحت محاصره قرار دادند. در همین حال نبرد در بیت لحم، نابلس و جنین شهرهای دیگر کرانه باختری ادامه یافته است. گزارش می شود طی درگیری ها در اردوگاه پناهندگان جنین بیش از 100 فلسطینی و 9 سرباز اسرائیلی کشته شدند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده در راستای سفرش به چند کشور خاورمیانه جهت گفتگو درباره بحران منطقه وارد قاهره پایتخت مصر شد. به گفته احمد ماهر وزیر خارجه مصر، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در نظر دارد در دیدار با کولین پاول حمایت قاهره از یاسر عرفات را به عنوان رهبر قانونی مردم فلسطین ابراز دارد. کولین پاول روز دوشنبه در مراکش با ملک محمد پادشاه آن کشور و نیز امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. وزارت دفاع افغانستان چریکای گروه افراطی حزب اسلامی را مظنونین اصلی انفجار روز دوشنبه جهت به قتل رساندن ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع آن کشور معرفی کرد. کرام الدین رئیس ستاد ژنرال فهیم روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که ماموران تحقیق فکر می‌کنند بین انفجار روز دوشنبه در برابر کاروان حامل ژنرال فهیم و دستگیری اخیر 160 عضو حزب اسلامی ارتباطی وجود دارد.
اخیری که در کابل هم شد بیشتر از خدمتتون گفتم که گروپی که مربوط اطلاعات حزب اسلامی هستند که دست به این تحقیقکاری ها میزنن بگه میکنن او بودن و در کابل هم گرفته شدن، همی مربوط اطلاعات ایز بود و این انفجاری هم که در جلال آباد صورت گرفت به احتمال قوی و به گمان غالب که مربوط شبکه استخبارات ایز اسلامی بود.
کرامدین رئیس ستاد وزیر دفاع افغانستان میگوید به انگیزه های متعددی در پس انفجار روز دوشنبه میتوان زنین بود. ای در میان این انگیزه ها ضربه زدن به روند انتقالی سیاسی افغانستان و جلوگیری از بازگشت محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان را ذکر کرد. مقامات روز سه‌شنبه گفتند پلیس در شهر جلال آباد در ارتباط با آنچه که به نظر می‌رسد اقدامی برای سوء قصد به وزیر دفاع افغانستان بوده چندین نفر را دستگیر کرده است. انفجار روز دوشنبه 4 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان روز سه‌شنبه از دلیری اقلیت هزاره در پایداری برابر رژیم طالبان ستایش کرد. حامد کرزای در شهر بامیان مرکز استان بامیان گفت دشواری هایی که هزاره های ستم دیده تحت طالبان متحمل شدند فراموش نخواهد شد. دیدار کرزای از بامیان در پی کشف سه گور دست جمعی در هفته گذشته در آن استان انجام میگیرد که به گفته روستاییان محلی انباشته از قربانیان طالبان بودند. حامد کرزای در بامیان گفت دولت ویغست دارد دو تندیس بزرگ و باستانی بودا در آن استان را که سال گذشته توسط طالبان نابود شدند بازسازی کند. طرح بازگشت داوطلبانه اتباع افغانی مقیم ایران روز سه‌شنبه در مراسمی با حضور رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران، مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور ایران و نمایندگانی از سفارت افغانستان در ایران رسما آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، طرح بازگشت اتباع افغانی مقیم ایران 14 فروردین ماه بین ایران، دولت موقت افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو امضا شد. بر اساس این طرح طی سال جاری 400 هزار نفر از اتباع افغانی مقیم ایران به صورت داوطلبانه به کشورشان باز می‌گردند. یان پیترسن وزیر امور خارجه نروژ بعد از ظهر سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه در رأس هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیترسون هنگام ورود به تهران به خبرنگاران گفت در این سفر درباره مسائل دو جانبه از جمله همکاری‌های اقتصادی، اوضاع افغانستان و رویدادهای خاورمیانه با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. نروژ از صادرکنندگان عمده نفت در جهان به شمار می‌آید. سفر یان پیترسون به تهران بخشی از سفر منطقه‌ای وی است که شامل ایران، عربستان سعودی، ترکیه و افغانستان است. وی در جریان سفر دو روزه خود به تهران، علاوه بر گفتگو با کمال خرازی وزیر خارجه، با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ملاقات و گفتگو خواهد کرد. و هزاران تن روز سه‌شنبه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ملکه مادر بریتانیا در خیابان‌های لندن گرد هم آمدند. پادشاهان و ملکه‌ها از کشورهای اروپایی و نیز نمایندگان کشورهای بسیاری برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ملکه مادر بریتانیا در سرسراهای بنای قدیمی وستمینستر حضور یافتند و سپس تابوت ملکه مادر بریتانیا به قلعه وینزور برای خاکسپاری هم شد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپا یافت.
ملکه مادر بریتانیا همسر جورج ششم پادشاه پیشین بریتانیا که در سال 1952 میلادی فوت کرد 30 مارس در سن 101 سالگی درگذشت.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا که برای یافتن راه حلی برای بحران میان اسرائیل و فلسطینیان به خاورمیانه سفر کرده است، دقایقی پیش پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در یک نشست خبری همراه احمد ماهر همتای مصری خود شرکت کرد. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. آقای چالنگی با سلام مجدد از کنفرانس خبری آقای پاول و احمد ماهر بگویید.
با سلام، این کنفرانس مطبوعاتی دقایق پیش پایان گرفت. احمد ماهر وزیر خارجه مصر گفت که در دیدار مبارک و آقای پاول بر این نکته از سوی مبارک تأکید ورزیده شد که قاهره عرفات رو رهبر فلسطینی ها میشناسه و همینطور تأکید شد که واشنگتن باید به اقدامی سریع برای خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی دست بزنه. آقای کالین پاول در مصاحبه مطبوعاتی خودش گفتش که من به منطقه اومدم برای آرام ساختن اوضاع و اجرای تفاهم‌نامه تنت و گزارش کمیته میچل. ایشون اشاره کرد وزیر خارجه آمریکا که مدتی نسبتاً طولانی از طرف جورج واکر بوش مأموریت یافته که در منطقه باقی بمونه و با مقامات منطقه گفتگو کنه برای آرام ساختن اوضاع در منطقه. پاول گفت که پیش از دیدار با مبارک به طور تلفنی با اریل شارون به گفتگو پرداخته، وی اطمینان داد، شارون اطمینان داد که در اسرع وقت نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی خارج خواهند شد. کالین پاول گفت که واشنگتن یاسر عرفات رو رهبر فلسطینی ها و دولت فلسطینی میشناسه، اما باید یاسر عرفات به اقداماتی برای جلوگیری از عملیات تروریستی دست بزنه. آقای پاول گفت که آقای پاول گفت که این عملیات اقدامات نظامی اسرائیل قطعا به پایان خواهد رسید، همونطور که جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا خواسته و پیشنهاد کرده و از اسرائیل خواسته که نیروهاشو خارج کنه از مناطق فلسطینی. پرسه شد از آقای کالین پاول به صورت انتقاد از طرف چند گزارشگر و خبرنگار که چرا شما آخرین ایستگاه دیدار خودتون رو از منطقه اسرائیل قرار دادید. آیا این به معنی اون نیست که شما میخواید فرصت کافی به اسرائیل بدید که به حضور خودش در مناطق فلسطینی ادامه بده؟ آقای پاول قاطعانه این انتقاد رو رد کرد، گفت من هدفم این هستش که پیش از دیدار با اریل شارون با پیامی قوی و از طرف کشورهای عرب در هماهنگی با واشنگتن به دیدار اریل شارون برم و دید جامع و کاملی از اوضاع در منطقه داشته باشم و نظر تمام کشورهای مؤثر عرب رو جویا بشم. پیش از دیدار با اریل شارون و حضور فیزیکی من در اسرائیل لزوماً پایان دهنده به عملیات نظامی اسرائیل نیست، کما اینکه ما از راه دور و از اسرائیل خواستیم که از مناطق فلسطینی خارج بشه. آقای نیکنام.
متشکرم. جمشید چالنگی در قاهره. مقام‌های آمریکایی از رئیس جمهوری گرفته تا وزیر امور خارجه و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد همگی از اسرائیل خواستند نیروهای خود را از شهرهای فلسطینی بیرون ببرد، اما نخست وزیر اسرائیل زیر بار نمی‌رود و بر ادامه نبرد برای از میان بردن آنچه که آنها را ساختارهای تروریستی فلسطینیان می‌نامد تاکید می‌نهد. یک کارشناس آمریکایی میگوید تا زمانی که آمریکا حاضر نشود کمک 3 میلیارد دلاری سالانه خود به اسرائیل را قطع کند، اسرائیل کوتاه نخواهد آمد. در همین حال به گفته او اگر کوشش‌های صلح‌جویانه به جایی نرسد، احتمالاً بر شکاف و اختلاف نظر در دولت آمریکا افزوده خواهد شد. این کارشناس همچنین بر این عقیده است که ایران از آب گل‌آلود بحران خاورمیانه ماهی می‌گیرد. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در ناکسویل واقع در ایالت تنسی به خبرنگاران گفت ایالات متحده به دستیابی به صلح در خاورمیانه متحد است و خود او نیز بر آنچه انتظار دارد دو طرف انجام دهند پایبند بوده است. آقای بوش گفت انتظار دارم نیروهای اسرائیلی بدون تأخیر از شهرهای فلسطینی بیرون بروند. همچنین وقتی به جهان عرب گفتم برای برقراری صلح باید کشورها و رهبران به پا خیزند و تروریسم و فعالیت‌های تروریستی را محکوم کنند، منظورم کاملا روشن. کارین پاول وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در اغادیر در مغرب گفت ما حق اسرائیل را برای دفاع از خود درک می‌کنیم، اما اسرائیل همچنین باید پیچیدگی‌های اقدامات خود را در محتوای گسترده‌تر به حساب آورد. مشکلات دردآوری که در ادامه این عملیات به وجود آمده است وقتی به آنچه در بقیه خاورمیانه می‌گذرد نگاه می‌کنیم مهم و جدی است. امیدوار هستیم اریل شارون و همکاران او تمام اینها را به حساب بیاورند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد دوشنبه سفیر اسرائیل را فراخواند و از او خواست توضیح دهد که چرا اسرائیل قطعنامه‌ای را که از آن می‌خواهد شهرهای فلسطینی را بدون درنگ ترک کند اجرا نکرده است. شورای امنیت ظرف سه هفته سه قطعنامه تصویب کرده است که می‌خواهد آتش‌بس بین اسرائیل و فلسطینیان فوری برقرار شود، اسرائیل از شهرهای فلسطینی بیرون برود و دو طرف با هدف نهایی رسیدن به صلح به پشت میز مذاکره بازگردند. شورای امنیت بعد از ظهر دوشنبه نیز در یک جلسه علنی دیگر به بررسی خشونت در خاورمیانه پرداخت. در این جلسه ناصر الخدوه ناظر فلسطینی در سازمان ملل متحد گفت
في تدهور الاوضاع الانسانيه بشكل مذهل ومأساوي
نیروهای اسرائیلی با برقراری حکومت نظامی و محروم ساختن مردم از دریافت نیازهای اولیه خود شرایط انسانی را به وضعی دردناک خراب کردند. جریان آب و برق به مناطق وسیع قطع شده است. تأسیسات زیربنایی از بین رفته است. به خانه‌ها هجوم می‌برند. بازداشت‌های جمعی صورت می‌گیرد. ساختمان‌ها، اتومبیل‌ها و املاک مردم کاملاً نابود می‌شوند.
والعديد من الممتلكات الاخرى.
و جان نگروپونته سفیر آمریکا گفت:
In the absence of a clear condemnation of terrorism by Arab leaders.
در نبودن محکوم ساختن روشن تروریسم به وسیله رهبران عرب، بمب‌اندازان انتحاری فلسطین در کرانه غربی و واریکه غزه متقاعد خواهند شد که آنها برای از بین بردن هر امیدی به بازگشت به صلح‌آمیز مناقشه عرب اسرائیل چراغ سبز. و در میان اسرائیل هرچند اعلام کرده است از دو شهر بیرون می‌رود، اما همچنان بر ادامه نبرد با کسانی که آنها را تروریست‌های فلسطینی می‌نامد ادامه می‌دهد. دلیلش چیست؟ آیا آنگونه که برخی از ناظران می‌گویند نفوذ آمریکا بر اسرائیل کاهش یافته است؟ تد کارپنتر، کارشناس ارشد خاورمیانه در مؤسسه پژوهشی کیتو در واشنگتن میگوید:
Well, I think Israel knows perfectly well that the United States is unlikely to cut off its $3 billion a year in aid.
بیگمان من اسرائیلی‌ها به خوبی می‌دانند که احتمال نمی‌رود آمریکا 3 میلیارد دلار کمک سالانه‌اش را قطع کند و جز اینکه آمریکا آماده چنین کاری بشود، نمی‌تواند تأثیر زیادی بر سیاست‌های اسرائیل داشته باشد. و اسرائیلی ها می دانند که هر کاری می خواهند می توانند انجام دهند بیان که مورد بازخواست قرار گیرند و به گمان من آنچه در حال حاضر می گذرد جدیدترین نمونه این طرز تفکر است. حدس من این است که اریل شارون هجوم خود را در حدود زمانی که کالین پاول وارد اسرائیل شود متوقف می سازد، اما هنوز چند روزی فرصت دارد که به عملیات پاکسازی ادامه دهد. این عملیات در پاسخ به عملیات انتحاری یا به گفته برخی شهادت طلبانی تندروهای فلسطینی آغاز شده است. پرسش این است که در این روند حق با کدام طرف است؟ تد کارپنتر، کارشناس خاورمیانه در مؤسسه که پژوهشی کیتو در واشنگتن میگوید وضع فعلی ممکن است یکی از مواردی در جهان باشد که در آن هر دو طرف به شدت اشتباه میکنند و میافزاید:
It's not that they don't have legitimate points or legitimate grievances in some cases, I think on the Palestinian side.
منظورم این نیست که بگویم ناراحتی های آنها از جمله فلسطینی ها در برخی از موارد مشروعیت ندارد، بلکه ناراحتی ها و موارد هرچه می خواهد باشد هیچ چیزی حملات انتحاری علیه غیر نظامیان را توجیه نمی کند. به گمان من فلسطینی ها با توسل به چنین تاکتیک هایی احساس همدردی را که طی سالها در آمریکا و در سراسر غرب به دست آورده بودند از دست دادند. برخی از رهبران عرب اظهار نظر کردند که آمریکا وقت گذرانی می کند و به اندازه کافی بر اسرائیل فشار وارد نمی آورد، کاری که به شارون و نظامیان اسرائیلی فرصت می‌دهد نبرد با فلسطینیان را دنبال کنند. تد کارپنتر سفر کالین پاول وزیر امور خارجه را که آغاز آن نزدیک به یک هفته طول کشید یادآور می‌شود. می‌گوید در اصل هواپیماهای دور پرواز او می‌توانست اگر می‌خواست سریع‌تر این کار را انجام دهد، اما نکرد، که خود پرسش‌های را مطرح می‌سازد. اضافه می‌کند:
The official explanation is he wants to line up Arab support consolidated behind the Saudi peace plan.
توضیح رسمی این است که او می‌خواست حمایت عرب از طرح صلح ولیعهد عرب سعودی بیشتر شود و دولت‌های میانه رو عرب را تشویق کند عرفات را برای محکوم ساختن تروریسم و اقدام علیه کسانی که به ارتکاب عملیات تروریستی مجرم هستند زیر فشار بیشتر قرار دهد. اما به گمان من در این روند و به گولی ناخواسته ممکن است به اسرائیل مجال دهد هجوم خود را تکمیل کند یا دست کم پیشرفت زیادی به دست آورد. در این میان در واشنگتن این نظر به گوش می‌رسد که دولت بوش در برخورد با بحران خاورمیانه یک دست نیست. در یک سو کالین پاول قرار گرفته است و دیک چینی معاون رئیس جمهور، کندالیزا رایس مشاور امنیت ملی و دونالد رامسفیلد وزیر دفاع در طرف دیگر. تد کارپنتر، کارشناس مؤسسه پژوهشی کیتو، میگوید در اینکه اختلاف نظرها و شکاف‌هایی در دولت وجود دارد تردید نیست و ممکن است مشخص ساختن اینکه هر کدام چه موضوع را به ویژه در مسئله چنین پیچیده برگزیده دشوار است. و اضافه می‌کند:
I think the big split that has taken place in the past and may occur again if this peace initiative does not produce any lasting results.
به گمان من بزرگترین شکاف که در گذشته به وجود آمده و ممکن است در صورتی که طرح صلح نتیجه با دوامی به بار نیاورد تکرار شود بین افرادی نظیر کالین پاول که خواهان نقش فعالتری برای آمریکا هستند و کسانی مانند کندالیزا رایس و شاید معاون رئیس جمهور که بر عهده گرفتن نقش فعالانه تری را بیهوده می‌دانند وجود دارد. تابستان پیش کندالیزا رایس گفت آمریکا نمیتواند از سنگ نان بیرون بیاورد و اگر طرفها خودشان خواهان دستیابی به صلح نباشند از آمریکا در سوق دادن آنها در این جهت کار زیادی ساخته نخواهد. در چنین صورتی باید در انتظار بود که درگیری و خشونت برای همیشه ادامه پیدا کند. تد کارپنتر میگوید ممکن است همیشگی نباشد، ولی
I think it will continue until both parties are tired of the bloodshed.
به گمان من ادامه خواهد یافت تا آنکه هر دو طرف از خونریزی خسته شوند و باور کنند که از رهگذر گفت و شنود صادقانه بیشتر از خشونت میتوانند سود ببرند، اما هیچ کدام تا حالا به این نقطه نرسیدند.
Neither side has reached that point yet.
در روزهای اخیر برخی از کشورهای عربی به ویژه مصر و اردن واکنش‌های تندی نسبت به عملیات نظامی اسرائیل در شهرهای فلسطین نشان دادند. اما آیا همه اعراب در مخالفت با اسرائیل هم داستانند؟ تد کارپنتر میگوید
Well, I think they're unanimous in their opposition, but their sympathy for the Palestinians has always been a bit cynical and self-serving.
بگمان من در مخالفت با اسرائیل یک پارچه هستند، ولی همدردی نسبت به فلسطینیان مانند همیشه تردیدآمیز و خدمت به خود بوده است. آنها دوست دارند که مسئله فلسطین حل نشود، زیرا توجه مردم را از مشکلات داخلی که ممکن است برخی از این رژیم‌ها را زیر فشار قرار دهد دور می‌کند. به گمان من اگر مسئله فلسطین به پایان برسد، برخی از به اصطلاح دولت‌های میانه رو عرب بیشتر از همه ناراحت
شدند.
ایران عرب نیست، اما دولت جمهوری اسلامی ایران در 18 ماهی که از آغاز انتفاضه می‌گذرد، به ویژه در روزهای اخیر از مبارزه فلسطینیان دفاع کرده و عملاً با هر طرح و پیشنهادی برای حل مسئله جز آنچه خود درست می‌پندارد مخالفت کرده است. تد کارپنتر تحلیلگر عضو مؤسسه پژوهشی کیتو در واشنگتن میگوید موضع ایران مسلما مفید نبوده است. او به حمایت ایران از طرف فلسطینی و کوشش برای ارسال سلاح‌های سنگین برای تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره می‌کند و می‌گوید ایران از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد و سیاست آن در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطینیان تا این لحظه مفید نبوده است. تد کارپنتر آینده را زیاد روشن نمی‌بیند و در مورد آتش بس بین اسرائیل و فلسطینیان می‌گوید دوام آن بندازی آتش بس های متعدد، قراردادهای موقت، طرح ها و مذاکراتی که در تقریبا از زمان جنگ سال 67 شاهد بوده این خواهد بود، یعنی گرهی را باز نخواهد کرد و موجب برقراری صلح دائمی نخواهد شد.
از رادیو آزادی همراه شما هستیم. امروز هم بیشتر مطبوعات جهان غرب گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های فراوانی را به بحران خاورمیانه اختصاص دادند. خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن مقاله‌ای نوشته است. سرمقاله امروز نیویورک تایمز هم به همین مسئله می‌پردازد.
نیویورک تایمز در سرمقاله‌ای زیر عنوان مبارزه‌جویی پرهزینه آریل شارون می‌نویسد: از اعلامیه دیشب دولت اسرائیل درباره عقب نشینی نیروهایش از دو شهر فلسطینی نشین باید استقبال کرد. اما هنوز روشن نیست که آیا این سرآغازی برای عقب نشینی فوری و کامل از شهرهای کرانه غربی رود اردن و اردوگاه‌های پناهندگان بر پایه درخواست‌های پی در پی پرزیدنت بوش هست یا نه. پیش از انتشار اعلامیه شامگاه گذشته به نوشته نیویورک تایمز، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی خطاب به کنست، پارلمان اسرائیل، درخواست پرزیدنت بوش را به یک سو نهاد و تأکید کرد عملیات نظامی در مناطق فلسطینی تنها زمانی پایان خواهد یافت که اسرائیل به هدفهایش در این عملیات رسیده باشد. نیویورک تایمز می افزاید شاید آقای شارون نمی فهمد. رئیس جمهوری آمریکا از سر دوستی ژرف و ناشکیبایی فزاینده از آقای شارون خواسته است که بی تأخیر عقب نشینی کند. این درخواست درخواستی جدی بود. آقای بوش با مصیبت اسرائیلی ها همدردی نشان داده و روشن ساخته که امنیت و خیر اسرائیل از دغدغه های فکری اوست. آقای بوش همزمان برای تلاش در راه پایان دادن به خونریزی ها وزیر خارجه‌اش را به منطقه فرستاده است. با این حال به نوشته نیویورک تایمز آقای شارون میگوید تانک ها و سربازانش را هر وقت مناسب بداند بیرون خواهد برد. این اهانتی است به آقای بوش و ایالات متحده آمریکا. نیویورک تایمز با اشاره به پیشینه آریل شارون داوری درباره آن را به مورخان وامی گذارد. اما ادامه می‌دهد شکی نیست که آقای شارون با نپذیرفتن درخواست خطیر، فوری و خالصانه نزدیکترین متحد اسرائیل به سود میهنش عمل نکرده است. نیویورک تایمز نتیجه گیری کرده است اقدامات آقای شارون شاید با بدام افتادن چند تروریست و ضبط ابزار وحشتناکی که آنها به کار می‌برند همراه باشد. اما همزمان این اقدامات مایه خشم هزاران فلسطینی بیشتر و میلیون ها عربی خواهد شد که آقای بوش از دولت این اعراب خواسته است تا در راه ایجاد دولت فلسطینی مسئولتری فشار بیاورند. نیویورک تایمز با یادآوری این نکته که دولت‌های عرب هرگز عملیات تروریستی انتحاری را محکوم نکردند، تأکید می‌کند که مأموریت کولن پاول وزیر خارجه آمریکا در راه صلح برای خاورمیانه مأموریتی است بسیار دشوار. خاویر سولانا مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا نیز در مقاله‌ای برای فاینانشال تایمز چاپ لندن به بررسی بحران خاورمیانه پرداخته است. آقای سولانا می‌نویسد تاریخ روابط اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها انباشته است با خس و خاشاک فرصت‌های از دست رفته. تا کنون برنامه‌های بیشمار، ابتکارهای گوناگون، اجلاس‌های متعدد سران و سمینارهای بسیار برای دستیابی به صلح اجرا و برگزار و سپس در دل بی‌اعتمادی دو طرف و درگیری‌های بی‌وقفه به فراموشی سپرده شده است. به گفته خاویر سولانا، اکنون مرحله جدید و خطرناک رویارویی و درگیری دو طرف چیزی بیش از یک فرصت را به خطر انداخته است. خطر این بار نابودی کامل پسماندگی روند صلح است. به نظر خاویر سولانا راه برون شد از بحران کنونی تنها این است که حرکتی برای ایجاد آتش بسی واقعی بر پایه درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شود.
و اما بازتاب بحران خاورمیانه در ایران. روز سه‌شنبه شمار زیادی از نمایندگان اصلاحگرای مجلس و نیز برخی تشکل‌های سیاسی دانشجویی که غالباً هوادار اصلاحات هستند در تهران علیه عملیات نظامی اسرائیل راهپیمایی کردند. از هنگام اوجگیری بحران خاورمیانه جناح اصلاحگرا همصدا با رقبای محافظه‌کار از اقدامات اسرائیل اعلام انزجار کرده است، اما در این حال همین بحران و ادامه آن مانع از بروز اختلاف نظرهایی در میان هواداران اصلاحات نشده است. شرح ماجرا در گزارشی از سیاوش اردلان از رادیو آزادی.
روزنامه بنیان در شماره امروز خود یکی از مقاله‌هایش را به قلم محسن آرمین از شهرهای شاخص جناح اصلاح طلب سپرد تا نام برده دیدگاه‌های یک روزنامه‌نگار اصلاح طلب را به باد انتقاد گیرد. آقای آرمین که عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس هم هست، به شدت ناخشنودی خود را از نقطه نظرات احمد زیدآبادی راجع به درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان ابراز کرد. احمد زیدآبادی از جمله روزنامه‌نگاران سرشناس هوادار اصلاحات است که دیدگاهش در مورد روند صلح خاورمیانه با مواضع رسمی و سنتی حکومت متفاوت است. همین دیدگاه را احمد زیدآبادی بار دیگر طی مصاحبه با روزنامه بنیان در میان گذاشته بود. آنچه اعتراض امروز محسن آرمین را برانگیخت بیش از همه این بود که آقای زیدآبادی بحران کنونی خاورمیانه را ناشی از عملیات انتحاری فلسطینیان دانسته بود. احمد زیدآبادی گفته بود نقطه شروع حل بحران فعلی چیزی نیست جز توقف عملیات انتحاری. محسن آرمین به کنایه پاسخ می‌دهد: پس شما به فلسطینی‌ها توصیه اخلاقی می‌کنید که به رغم اقدامات اسرائیل آرامش خود را حفظ کنند و بچه‌های خوبی شوند؟ محسن آرمین به مانند برخی دیگر از چهره‌های جناح اصلاح طلب که سابقه چپگرایی انقلابی دارند، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و هر گونه اقدامی از طرف اسرائیل را برخلاف برقراری صلح و عدالت می‌بیند. از همین رو این گفته احمد زیدآبادی که اسرائیل رفتاری متکبرانه و زبانی گزنده دارد محسن آرمین را برآشفت، زیرا آقای آرمین معتقد است احمد زیدآبادی نمیبایست اشکال کار اسرائیل را تنها در لفظ و سخن اسرائیلی ها ببیند، بلکه میبایست به اقدامات عملی اسرائیلی ها هم اشاره کند. محسن آرمین تا آنجا پیش می رود که احمد زیدآبادی را به همدلی با اسرائیل متهم می کند و نتیجه می گیرد که آقای زیدآبادی اسرائیلی ها را اهل حرف و سخن و فلسطینیان را وحشی و غیر متمدن دانسته است. آقای زیدآبادی همچنین متهم شده است که قصد دارد آمریکا و اسرائیل را تبرئه کند. هرچند احمد زیدآبادی و همفکران او که خارج از دایره حکومت هستند همواره عامل اصلی بحران خاورمیانه را اشغالگری اسرائیل دانستند، اما از طرف تندروها مورد اتهام همسویی با اسرائیل هستند. اینکه یک چهره پرنفوذ جناح اصلاح طلب این چنین با صراحت یک روزنامه‌نگار همطیف خود را در گیرودار بحران خاورمیانه به همدلی با اسرائیل متهم می‌کند، نشانگر عمق اختلافاتی است که در بین هواداران ایرانی اصلاحات راجع به بحران خاورمیانه وجود دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا لحظاتی دیگر در ساعت دوم برنامه‌های امروز در خدمت شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران.